سلامی، دوباره من دانا تدیان هستم با خلاصه اخبار ایران و جهان در این ساعت از برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا. در نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفت آژانس سوال‌های خود از برنامه هسته‌ای ایران به مقام‌های ایرانی ارائه داده است. یوکیو آمانو گفت اجرای پروتکل الحاقی پیش شرط دسترسی آژانس به سایت‌ها و اطلاعات مورد نیاز است تا بتواند اعلام کند مواد و فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ابراز امیدواری کرد که در ازای همکاری‌های ایران، کشورهای 5 به علاوه 1 تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. در تیراندازی در دانشگاه دولتی دلتا در ایالت میسیسیپی آمریکا، یک استاد دانشگاه کشته شد. پس از آن که خبر رسید یک تیرانداز هنوز در پردیس دانشگاه فعال است، دانشگاه تعطیل شد. دانشگاه دلتای میسیسیپی بیش از 4000 دانشجو دارد. تونی ابوت با شکست از مالکم ترنبل در رقابت برای رهبری حزب حاکم لیبرال، نخست وزیری استرالیا را از دست داد. مالکم ترنبل پنجمین نخست وزیر استرالیا در 8 سال گذشته بود. حزب لیبرال در انتخابات درون حزبی امروز دوشنبه با 54 رأی در مقابل 44 رأی مالکم ترنبل را به رهبری حزب حاکم استرالیا برگزید. وزیران کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا راه‌های تقسیم مسئولیت در قبال مهاجران و پناهجویان اغلب سوری به مرزهای اروپا را مورد بررسی قرار دهند. بسیاری از این پناهجویان مصمم هستند به هر قیمتی شده خود را به آلمان برسانند. آلمان اما با ادامه سیل پناهجویان به آن کشور ناگزیر از اعمال قانون کنترل گذرنامه در مرزهایش به ویژه مرز آن کشور با اتریش شده است. اتریش و آلمان اخیراً برای کاستن از ازدحام پناهجویان سوری در مجارستان مرزهایشان را به روی مهاجران باز کردند. مجارستان از روز سه‌شنبه مهاجرانی را که به طور غیرقانونی از مرزهای آن کشور عبور کرده باشند مورد پیگرد قرار خواهد داد. نیروهای امنیتی مصر با شلیک اشتباهی به سوی اتومبیل‌های جهانگردان 12 نفر را کشتند که تعدادی از آنها مکزیکی بودند. در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است در روز یکشنبه 13 سپتامبر در عملیات مشترک نیروهای مسلح و پلیس در صحرای واهاد 4 اتومبیل جهانگردان اشتباهاً هدف قرار گرفته و در مجموع 12 مصری و مکزیکی کشته و 10 نفر زخمی شدند. هنوز روشن نیست این اشتباه چگونه روی داده است. مکزیک ضمن تایید خبر گفته است دست کم 2 مکزیکی در میان کشته شدگان و 5 مکزیکی در میان مجروحان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه خواهان تحقیق مستقل در مورد درگیری‌های یمن و نقض احتمالی حقوق بشر توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شیعیان حوثی شد. زید رد الحسین در آغاز اجلاس یک ماهه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 2000 نفر در درگیری‌های یمن کشته و 4000 نفر زخمی شدند. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین 21 میلیون نفر یا 80% جمعیت جنگ زده یمن به کمک‌های انسانی نیاز دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو علاوه بر یمن، اوضاع سوریه، اوکراین و کشتار گسترده غیرنظامیان در اواخر جنگ داخلی سریلانکا را مورد بررسی قرار خواهد داد. تنش میان واشنگتن و مسکو با پرواز هواپیمای نظامی روسیه که با استفاده از حریم هوایی ایران و عراق تجهیزات برای ارتش سوریه حمل می‌کنند بالا گرفته است. مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه از انتقال تجهیزات نظامی به سوریه توسط هواپیماهای قولپیکر کندور روسیه و از طریق مرزهای هوایی ایران و عراق در یک هفته اخیر خبر دادند. به نوشته نیویورک تایمز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه تایید کرد هواپیماها شامل تجهیزات و کارشناسانی هستند که وجودشان برای نصب تجهیزات و آموزش ضروری است. آقای لاوروف گفته است مسکو به رغم مخالفت آمریکا ارسال تجهیزات به ارتش سوریه را ادامه خواهد داد. ممنون که تا این لحظه با صدای آمریکا همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا را همچنان دنبال کنید.
خانم‌ها آقایان درود بر شما. علی جوانمردی هستم، میزبان شما در برنامه افق صدای آمریکا در دوشنبه 14 سپتامبر برابر با 23 شهریور با نگاهی به دوئل جناحی در کنگره آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران، برندگان، بازندگان و حساب‌های تصفیه نشده. هفته گذشته کنگره آمریکا شاهد بحث‌های داغ بر سر توافق هسته‌ای ایران بود. اکثریت جمهوری‌های کنگره یک دست و سرسختانه توافق رو مورد انتقاد قرار دادند و اقلیت دموکرات از اون دفاع کردند. کنگره تا روز 17 سپتامبر باید درباره توافق هسته‌ای تصمیم گیری بکنه. گرچه با حمایت 42 سناتور دموکرات اکنون رئیس جمهوری حق وتوی طرح جمهوری‌خواهان برای رد توافق رو داره، ولی با این حال پیامدهای انتقادهای تند و سرسختانه جمهوری خواهان از توافق چه خواهد بود؟ آیا همه بحث‌ها و جدل‌ها پس از 17 سپتامبر به پایان می‌رسه؟ در طرف مقابل اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همزمان با بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا حرف‌های تند ضد آمریکایی می‌زند، به انتقادهای شدید جمهوری خواهان ارتباطی دارد یا نه؟ در برنامه امشب افق به جنبه‌های گوناگون دوئل جناحی در کنگره آمریکا بر سر توافق هسته‌ای با ایران می‌پردازیم. در فیسبوک افق از شما پرسیده این بحث و جدل‌های کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران چه نتایجی خواهد داشت. همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران به گزینه حتی در صورت توافق جمهوری‌خواهان به مخالفت ادامه داده و مانع تراشی می‌کنند رأی دادند. 81% کاربران، 15% هم به گزینه دوم، به رغم همه بحث‌ها دموکرات‌ها می‌توانند توافق اتمی را حفظ کنند، و تنها 4% به گزینه مخالفت سرسختانه جمهوری‌خواهان قانون‌گذاران دموکرات را متحد کرده است رأی دادند. شما هم می‌توانید در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت بکنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سر بزنید. برای بحث امشب افق در خدمت سه میهمان گرامی هستیم. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. حسن دایی، مدیر بنیاد غیر انتفاعی در جستجوی حقیقت از مونتریال کانادا، و مرزاد بروجردی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه از دانشگاه سیراکیوس. هر سه میهمان گرامی خوش اومدید به این برنامه. آقای دایی اجازه بدید با شما شروع کنم. حرارتی که در انتقادهای تند و بحث‌های داغ کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران موج می‌زد در هفته گذشته، به نظر می‌رسه فراتر از خود توافق به نوعی اختلافات سیاسی بین دو حزب رو رو کرده. فکر می‌کنید تبعات داخلی و خارجی احتمالی این ایستادگی یک دست جمهوری‌خواهان در برابر توافق چه خواهد بود؟
سلام دارم آقای جوانمردی عزیز خدمتتون، سلام به مهمانان برنامه و درود دارم به هموطنان عزیز. از کنم اجازه بدید یه اشاره کوتاهی به پیشینه این داستان بکنم. جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب، یعنی حدوداً 30 سال پیش، این برنامه مخفی هسته خودش رو شروع کرد. در سال 2002، یعنی 13 سال پیش، این برنامه لو رفت و تحت فشار بین‌المللی و آژانس هسته‌ای و تهدید شورای امنیت، جمهوری اسلامی از سال 2003، یعنی 12 سال پیش، وارد مذاکرات شد. این مذاکرات رو کش داد تا همین چندی پیش تا سرانجام به یک توافقی دست پیدا کردن. در این مدت، در این 12 سالی که مذاکرات بوده و به ویژه در این 2 سال گذشته، سعی جمهوری اسلامی بوده که تا اونجایی که میتونه در مذاکرات بخش قابل توجهی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ بکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ماهیت این برنامه هسته‌ای است که دیگه الان با اعترافاتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن، به خصوص در هفته‌های اخیر، هیچ تردیدی باقی نمیمونه که این برنامه هسته‌ای از همان روز نخست فقط و فقط و فقط برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده. حالا اختلافی که در واشنگتن هست بر سر این سازش که هست، که به اعتقاد من نباید اون رو بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بدونیم. درسته که الان در رأی گیری در به این سازش که انجام شده، دعوا بین جمهوری خواهان و دموکرات های به طور بیشتر، ولی انتقادات به این سازش هسته‌ای بسیار فراتر از این هاست. افکار عمومی در آمریکا دو برابر کسانی که مخالف این سازش هستن بهش بی‌اعتمادن، دو برابر کسانی هستن که حمایت میکنن. درست. حالا اختلاف بر سر چیه؟ اختلاف بر سر اینه که چون جمهوری اسلامی حامی اصلی تروریسم در جهان و اشاعه بنیادگرایی و در منطقه است و تلاش میکنه بر منطقه نفوذ داشته باشه، با حمایت از حزب الله، گروه شیعه در عراق و جاهای دیگه ناامنی ایجاد کرده، به بحران ها دامن زده، بنابراین دستیابیش به سلاح هسته‌ای تهدیدی برای امنیت و صلح در منطقه و به خصوص منافع ایالات متحده و غرب. در آمریکا دعوا بر سر اینه که آیا این سازش که انجام شده تونسته به طور کامل جلوی این تهدیدات رو بگیره یا نه. بسیاری بر این اعتقادن که این سازش که انجام شده ضعف‌های اساسی داره، حتی اونهایی که رأی دادن میگن الان که شورای امنیت به اصطلاح قبول کرده، پنج بله قبول کرده، توافق میکنه، ولی بس بر سر اینه که آیا همه راه‌ها رو بسته یا نه. این دو تا. یه نکته دیگه هم آخر سر اضافه بکنم، اینه که قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، اینه که ما آقای جوانمردی عزیز طبیعتاً از زاویه نگاه میکنیم که در آمریکا مثلا جمهوری‌خواه یا دموکرات‌ها، موافقان و مخالفان چه میگن. در منطقه هم به همین ترتیبه که اسرائیل چی میگه، کشورهای منطقه چی میگن، کی طرفدارشی که نیست. اما شاید جای این هم باشه که هموطنان عزیز از خودشون بپرسن که ما مردم ایران اصولاً برنامه هسته‌ای به چه ربطی به منافع ملی ما داشت و این سازش چه بخشی از منافع ما رو تامین میکنه، آیا تهدید برای ما یا نیست. من فقط در عرض یک دقیقه کوتاه بگم،
اجازه بدید آقای دایی، اگه اجازه بدید برمیگردم به شما، حتما این پرسش رو بررسی میکنیم که جزو تبعات بحثی است که از فردا دوباره در کنگره آمریکا شروع میشه. ولی آقای بروجردی، به سیراکیوز میریم. آقای بروجردی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید تبعات بحث‌های داغی یا انتقادهای تندی که در کنگره آمریکا بود و به نظر می‌رسید که فراتر از توافق همه مسائل سیاسی و اختلافات سیاسی با پرزیدنت اوباما رو دستکم در جبهه جمهوری‌خواهان رو کرد، چه تبعات داخلی و خارجی می‌تونه داشته باشه؟
من فکر می‌کنم دعوایی که در کنگره ما شاهدش بودیم اینو باید در نظر داشت که آقای اوباما به هر حال از اولی هم که به حکومت اومدن با جناح جمهوری‌خواه مشکل داشتن. ما اینو در رابطه با سیاست بیمه ملی رو هم دیدیم که باز هم بر اساس اختلافی که افتاد بین رأی جمهوری‌خواهان بود و دموکرات‌ها. در رابطه با مسئله ایران، این مسئله حدت و شدت بیشتری به خودش گرفت تا اونجا که بعضی از نمایندگان دموکرات هم اومدن و به اصطلاح حمایت کردن از یا مخالفت کردن با طرح توافقی که در اروپا انجام شده بود. به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد این است که در 14 ماه آینده با در نظر گرفتن اینکه ما در شرف به اصطلاح جنگ تبلیغاتی دو جناح هستیم برای انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در 14 ماه آینده، مسئله ایران به هیچ وجه با اینکه کنگره هم این هفته رأی بده و اون رو تصویب بکنه به پایان نخواهد رسید. ایران مسئله سیاست خارجی این انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی خواهند موند و ما باید شاهد این باشیم که انتقادهایی که از به اصطلاح به آقای اوباما میشه و به حزب دموکرات میشه در این مدت ادامه پیدا بکنه. اما این چیزی از اهمیت مسئله به نظر من کم نمی کنه. این پیروزی که آقای اوباما در شرف به دست آوردن هستند در رابطه با کارنامه سیاسی ایشون در رابطه با مسئله حوزه امور بین الملل بدون شک موفق ترین نکته مثبت در کارنامه ایشون خواهد بود در این چند سالی که زمامداری امور رو در دست داشتن.
بسیار عالی. آقای نامور حقیقی، شما چه دیدگاهی دارید؟ همین، آیا شما هم معتقدید به نوعی داستان به پایان نمیرسه بعد از 17 سپتامبر به انتخابات، حتی به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا هم میرسه به رغم حفظ توافق؟
بله، من هم خدمت بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر بروجردی و آقای دایی سلام عرض میکنم. ببینید، با توجه به شرایطی که ایجاد شده بستگی داره که برای اینکه این معاهده بتونه به نفع نیروهای صلح‌طلب و به هر حال بازیگران عاقلی که در دو سوی سمت، یعنی ایران و آمریکا، این معاهده رو، این توافقنامه رو به امضا رسوندن انجام بگیره یک الزاماتی داره، بستگی به اون الزامات داره. اگه اون الزامات رعایت بشه به نظر من در مجموع دو طرفی که این قرارداد رو امضا کردن برنده خواهند بود و منافع ملی دو کشورشون هم تامین می‌کنه. نکته اول این هست که این روند بایستی مقدمه یک نوع تنیسیداری میان ایران و آمریکا باشه و یه الزاماتی داره. الزاماتش بخشش لحاظ فرم و نوع رابطه است که دارن. فعلا مثلا فرض کنیم آقای دکتر روحانی که هفته دیگه یا در روز دیگه با آمریکا میاد بتونه برخلاف سال قبل این بار ملاقات کنه با آقای اوباما، چون در قبل این مسئله مطرح بود که اگر آقای با آقای اوباما ملاقات کنه در پایان جلسه چی باید بگن. الان در پایان جلسه میتونن دو طرف بر مسئله توافقی که امضا شده تاکید کنن. یکیش اینه. دومی که سیاست‌های منطقه‌ایشون به ویژه در مقابله با بزرگترین خطر تروریستی تاریخ که الان شکل گرفته در منطقه بتونن هماهنگ کنن و در این زمینه با هم همکاری کنن. بدون همکاری ایران و آمریکا حل معضلات منطقه‌ای مثل یمن، مثل سوریه، مثل عراق، مثل افغانستان امکان ناپذیره. هم آمریکایی‌ها اینو میدونن، هم ایرانی‌ها میدونن. دو طرف به هم احتیاج دارن. به ویژه الان یمن که متأسفانه آمریکا سکوت داره میکنه و جزو دولت در این دقیقاً به سمت فیلد استیت یا جنگ داخلی است و یمن همیشه از دهه 60 70 مرکز آموزش تروریسم هم بوده، یعنی اکثر تروریستا نیروهاشون اونجا آموزش میدن. حالا در وضعیتی که دولت هم نداشته باشه جنگ داخلی صورت بگیره، بزرگترین یعنی بزرگترین بهشت تروریسم خواهد بود و به طور جدی اروپا و آمریکا رو تهدید خواهد کرد. و به هر حال مسئله یمن بدون همکاری ایران و آمریکا و فشاری که آمریکا باید بذاره روی عربستان صورت نخواهد گرفت. پس اینم بخش بعدی قضیه است. نکته سوم این هست که از جنبه راهبردی اگر ایران و آمریکا به توافق نرسن یه جبهه جدیدی برای آمریکا باز میشه، چون سیاست آقای اوباما این بود که فشار امنیتی تمرکز امنیتی شو بر روی اقیانوس آرام و چین. به هر حال مسئله چین و روسیه الان دو تا تهدید جدی برای آمریکایی‌ها هستن. جنگ سرد با روسیه شکل گرفته و همچنین مسئله کره شمالی. شکل‌گیری مسئله ایران به عنوان یک مهمترین موضوع و مهمترین خطر منافع جدی به هر حال آمریکا رو هم تهدید میکنه. به نظر من سیاست آقای اوباما با این دید استراتژیک این بوده که ببره به سمت حل دیپلماتیک موضوع و تمرکز رو بده به اون بخش از فضای حیاتی که ممکن منافع آمریکا رو تهدید کنه. نکته چهارم هم که به نظر من کلیدیه که اهمیت داره این هست که در مجموع جناح‌های صلح طلب در دو طرف برنده شدن. کاسبان ایدئولوژی، کاسبان اقتصادی، سیاسی در دو سوی کشور، شما تو جمهور خواهان قطعا بعضیشون تحت لابی های اسرائیل و عربستان هستن و این لابی ها به هر حال پول خرج میکنه و خب این کاسبا خب نمیخوان که اتفاق بیفته. و در ایران هم به هر حال گروه هایی بودن که کاسبان تحریم بودن، اونها هم به شدت مخالفن، پول خرج میکنن. کاورش یه چیز دیگه است ولی نیت یعنی انگیزه هاشون چیز دیگری است و تبلیغاتشون چیز متفاوت خواهد بود. این گروه ها متضرر خواهند شد و این تاثیر مثبتی در سیاست دو کشور خواهد گذاشت. شما تصور این کنید که اگر اون دیدگاه افراطی آقای ترامپ با اون دیدگاه رادیکالش در آمریکا حاکم بشه و یا تو ایران اگر این توافقنامه شکست بخوره دیدگاه های رادیکال حاکم بشه چه وضعیتی خواهد بود. بنابراین اگر بخوام کوتاه بگم در جمله آخر اینه که اگر ایران و آمریکا به تعهداتشون در توافقنامه پایبند بمونن قطعاً پیش خواهد رفت. در متأسفانه در سال گذشته ایران پایبند بود ولی در مورد مسئله بخشی از تحریم‌های که حل شده بود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها عملاً اون وفاداری رو نداشتن و خب این اگر در آینده ادامه پیدا کنه با مشکل مواجه خواهد شد.
بسیار خب آقای دایی، شما گفتی برنامه هستی چه ربطی به منافع ملی ایران داره؟ دست کم اونچه که پرزیدنت اوباما میگه بدون این توافق به سمت یعنی گزینه جنگ مطرح میشه، ناگزیر خواهد شد. فکر نمی کنید همین که جنگ پیش نیاد به نوعی در راستای منافع ملی مردم ایران هست؟
عرض کنم که آقای جوانمردی عزیز، آرایش صحنه به این صورت که در یک طرف جنگ طلبانی که مخالف سازش هسته‌ای هستند و در طرف دیگه چه در ایران در داخل جمهوری اسلامی صلح طلبانی مثل روحانی و ظریف و غیره هستند و همراه آقای اوباما که برای بازگرداندن آرامش در منطقه و به قول آقای حقیقی مبارزه با بزرگترین تهدید تروریستی تاریخ بشر یعنی داعش همکاری بکنن و از این صحبت ها. این حرف ها خب طبیعتاً به درد میتینگ های انتخاباتی و تبلیغات یا فریب افکار عمومی و حتی ممکنه نماز جمعه هم بخوره، ولی واقعیت اینطور نیست. اولا بهشت تروریست در جهان جمهوری اسلامی، همین چند روز پیش تروریستی که خبر عربستان رو منفجر کرد و آمریکایی‌ها رو کشت، از ایران به لبنان میرفت که دستگیر شد. حسین دهخان وزیر دفاع کنونی جمهوری اسلامی در دولت روحانی که طرفدار صلحه، ایشون بنیانگذار حزب الله، فرمانده عملیاتی بود که چند صد آمریکایی رو در سال 83 در بیروت کشت. و به همین ترتیب میتونیم ادامه بدیم، ده ها گروه میلیشیای شیعه وابسته به سپاه قدس و در رأسش قاسم سلیمانی و حزب الله لبنان که اولین توسعه دهنده و گسترش دهنده
اگر صحبت های مقامات آمریکایی رو شما توجه که حتما کردید در نظر بگیرید، مبنی بر این که بله جمهوری اسلامی ایران از تروریسم حمایت کرده در گذشته، ولی بعد از این توافق فکر نمی کنید یک فصل جدیدی شروع خواهد شد؟ دست کم الزاماتی که در توافق هست، الزاماتی که در توافق هست باعث تغییر رویه و رویکرد جمهوری اسلامی حتی در زمینه حمایت از گروه‌های تندرو میشه؟ یعنی فکر نمی کنید که تغییر خواهد داد؟ این به نوعی در گذشته بوده این مسائل؟
نه خب ببینید، جمهوری اسلامی تحت فشار تحریم تن به سازش داده. اگر صفر به ایست جامعه بین‌المللی، میتونن این سازش رو اجرایش بکنن، جلوی تقلبات جمهوری اسلامی رو بگیرن و بازگردانن به همون سناریو 2056 که دوباره برنامه هسته‌ای رو شروع کردن. اما این که راهگشای فصل جدیدی از رابطه با جمهوری اسلامی و یا تحول در درون رژیم ایرانه، ببینید در 36 سال گذشته همه رؤسای جمهور آمریکا همیشه امید بستن که یک جناحی در داخل جمهوری اسلامی، حالا جناح مدره اصلاح طلب، اینها دست بالا رو بگیرن، جمهوری اسلامی اصلاح بشه. از آقای ریگان شروع بفهمید تا آقای جورج بوش که در همکاری با جمهوری اسلامی به عراق حمله کرد و این کشور رو در سینی طلایی به جمهوری اسلامی واگذار نمود، و آقای اوباما تا بیم به امروز. بنابراین این که آیا دادن امتیاز یا هر نوع سازش موقت مثل سال 2003 منجر به اینکه جمهوری اسلامی تحول بشه که اشتباهه. چرا؟ دلیل بسیار ساده‌ش اینه، به گذشته نگاه کنید. هر وقت که جامعه بین‌المللی فشار آورده به جمهوری اسلامی، اتفاقا این جناحایی که نسبش مدرن می‌ذارن کمی اومدن بالا. همین فشار تحریم بود که باعث شد که روحانی مجبور بشه خامنه‌ای روحانی رو رئیس جمهور بکنه در سال 1996 که بعد از انفجار خبر عربستان.
یعنی شما قبول ندارید که آقای روحانی، آقای دایی شما قبول ندارید که آقای حسن روحانی در انتخابات موفق شد؟ یعنی آقای خامنه‌ای ایشون رو رئیس جمهور کرد؟
آقای خامنه‌ای، اگه سپاه و خامنه‌ای ترس از به خاطر تحریمات، ترس از شورش مردم نبود، مطمئن باشید پدرجد روحانی مایی بود در انتخابات حذفش میکرد مثل دفعات قبلی. به خاطر تحریمات، فشار، خطر شورش مردم، این هم تن به سازش داد، هم روحانی رو مجبور شد رئیس جمهور بکنه، از فشارهای بین المللی کم کنه. یه نکته فقط اضافه بکنم.
بله سریع.
آقا جمعمدی، بله. اینا حرفشون اینه، سریع میگم، فشار نیارید به جمهوری اسلامی، هر چی با جمهوری اسلامی دوست بشید اصلاح طلب و میمالا. تجربه 36 سال گذشتهشون داده، اتفاقا هر جا فشار بوده این جناح ها اومدن بالا، هر جا ایناش فشار رو ول کردن مثل الان بخوان باهاش دوست بشن، امتیاز بدن مثل دوره احمد نژاد. ببینید به خاتمی چقدر امتیاز دادن، احمد نژاد اومد بالا، بذارید الان امتیاز میدن به جمهوری اسلامی، روحانی تضعیف خواهد شد، دست خامنه یواش یواش باز میشه، سازش اصلی رو کنار میزنه، توسعه طلبی منطقه‌ای رو گسترش میده، باز میگه به سکوی بله. اول این اشتباه استراتژیکی که در 36 سال گذشته انجام دادن.
بسیار خب، آقای بروجردی شما چه نظری دارید؟ فکر نمی‌کنید که اگر این توافق لطمه بخوره، به هر دلیلی اجرایی نشه، این اختلافات به هر حال در حال حاضر در برخی رسانه‌های جمهوری‌خواه در داخل آمریکا مسئله شکایت از پرزیدنت اوباما هم مطرح شده، تحت هر شرایطی این توافق به مرحله اجرایی نرسه، فکر نمی‌کنید گزینه جنگ رو به نوعی مطرح خواهد شد؟
ببینید، من فکر می‌کنم باید مشخص صحبت بکنیم. اولا اینکه این توافق اجرایی خواهد شد. امروزه شما از لحاظ ریاضیات رأی‌گیری در سنای امریکا که نگاه می‌کنین، جمهوری‌خواها دیگه با چاره‌ای برای راه حلی برای زیراب این توافق رو زدن دیگه ندارن. اینها اون چیزی که داریم ما امروزه شاهدش هستیم بازی‌های سیاسی هست، ولی تا آخر این هفته، تا هفته آینده نتیجه این بازی به نظر من از قبل مشخص شده. مثل یه بازی شطرنجی که شما می‌دونید در دو حرکت دیگه شاه مات خواهد شد، ولی کماکان داریم به بازی ادامه میدین، ولی نتیجه برای هر کسی که داره بازی رو نگاه میکنه مشخص است. بنابراین من فکر نمی‌کنم ما از رد شدن توافق رو باید جدی بگیریم یا حتی گزینه جنگ رو باید جدی بگیریم. امروزه آن چیزی که داره رقم میخوره در صحنه به اصطلاح منطقه واقعیت‌های دیگه هستن که به نظر من دست دو طرف رو برای اینکه باید به طرف همکاری برن داره به اصطلاح اون رو به اون طرف سوق میده. اجازه بدید این دو نکته رو مطرح بکنم. یکی این که توافقی که بر رابطه با مسائل اتمی شد، هر دو طرف از اول قبول کرده بودن که مسائل منطقه‌ای درش نقشی نداشته باشیم و به درستی این توافق رو کردن. من در دانشگاه وقتی که کلاس‌های تئوری علوم سیاست درس میدیم، یکی از بحث‌های اولیه‌ای که به دانشجوها می‌کنیم اینه که وقتی دو طرف با هم دیگه اختلافات عدیده دارن، شما نمیتونیم بگید که ما در رابطه با همه اونها همزمان صحبت میکنیم، بلکه اونها رو مرحله بندی میکنین، با مسائل مهم رو اول مطرح میکنین و دقیقا آقای اوباما و طرف ایرانی خودشون هم این کار کردن. بنابراین ما نمیتونیم امروزه برگردیم بگیم که خب حالا چرا این توافق اتمی شد، تبعاتی داره برای سیاست منطقه‌ای چه ایران چه امریکا. اینا دو تا مسئله اصلا دیگه کاملا مجزا هستن.
مجزا است، ولی چرا... فکر نمی‌کنید در چون آقای نامور حقیقی هم گفتن که الزامات اگر اجرا بشه به نفع دو طرف و در این توافق تاثیر بسیاری به سزایی داره، فکر نمی‌کنید ولی همین سیاست منطقه‌ای، یعنی مسائلی که در یمن هست بین آمریکا و ایران، در عراق هست، در سوریه هست، همین مسائل میتونه تأثیر داشته باشه بر توافق؟
کاملا. ببینید اتفاقا امروز شما اگر رجوع بکنیم به مقاله‌ای که در صفحه اول نیویورک تایمز مطرح شده، راجع به همین صحبت میکنه که امریکا و ایران امروزه در بعضی زمینه‌ها با هم دیگه توافق دارن، در بعضی جاها با هم اختلاف نظر دارن. مطرح میکنه به درستی که در افغانستان از قبل، حتی قبل از روی کار اومدن آقای اوباما یا آقای روحانی، ایران و افغانستان، بخش ایران و امریکا با هم همکاری کردن و این همکاری کماکان هم ادامه داره، چه در رابطه با مسئله طالبان باشه، مبارزه با طالبان یا کمک به دولت فعلی. از سوی دیگه در عراق اختلافات دو طرف بسیار جدی میشه، چون برای ایران از گروه های شیعه دفاع میکنه، امریکا علاقمند است برای اینکه انسجام عراق به عنوان کشور پا بر جا بمونه، اینکه سنی ها وارد این مسئله بشن. و مسئله بعدی هم که سوریه هست. امروزه ببینید مسئله سوریه یک واقعا به نظر من مهمترین بحران منطقه شده. میبینیم که تبعاتش به مرزهای اروپا هم رسیده و شاید این تنها نکته مثبت این مسئله پناهجویان باشه که امروزه برداختن به مسئله سوریه رو در دستور کار جدیتر کشورهای اروپایی قرار میده. اما آن چیزی که من فکر میکنم خارج از توافق مجبور میکنه ایران و دولت امریکا رو که سعی بکنن با همدیگه همکاری های منطقه‌ای داشته باشن که بتونن یه سری از بحران های منطقه رو حل بکنن، این است که ما امروزه حداقل با 10 کشور بحرانی در خاورمیانه روبرو هستیم که اینها لزوماً رخشی هم به ایران ندارن، رخشی هم به توافق، ربطی هم به توافق اتمی ندارن. شما ببینید افغانستان رو دارین، عراق رو دارین، یمن رو دارین، لیبی رو دارین، عرض کنم لبنان رو دارین، سوریه رو دارین، مالی هست، سودان هست، سودان جنوبی هست، کشور چاد هست. اینها همه مجموعه این 10 کشور بحران زده رو که شما روی هم بذارین، میبینین چه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و چه امریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی نمیتونن توجه خودشون رو به آنچه که امروز در خاورمیانه و شمال افریقا داره میگذره به این منطقه معطوف نکنن. و
بله، بحثی نیست در این که خب هر دو توجه میکنن به این